الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل سيدنا الطاهرين. قبل از شروع به سخن میخواستم که مقدمه کوچکی را ذکر کنم. آن این که عده از مردم ما فکر میکنن که بین ائمه مطهره بعضی از آنها مثلا مثل امام حسین علیه السلام دارای قدرت و شجاعت بیشتری و مثلا حضرت امام حسن برادر بزرگوار او از این شجاعت بی‌بهره است. به عنوان مقدمه میخواهم بگویم که در مکتب تشیع ما این 12 امام یک حقیقت هست، یک واقعیت هست. مثل ما که در 12 برج مختلفه در فصول مختلف ظاهر می شود و خواص مختلفی از آنها ظاهر می گردد، این 12 امام ما نیز این چنین است. از نظر حقیقت و واقعیت یک اصلا یک اساسا که در شرایط و زمانها و مکانهای مختلف آثار گوناگون از آنها به ظهور می رسد. علی علیه السلام بزرگترین رمز انسانیت ما یک نمونه کاملی از این شخصیت ائمه در زندگی این مرد می بینیم که در سالهای اولیه زندگیش چه مبارزه ها و چه جنگاوری ها و چه فداکاری ها از او به ظهور می رسد. جنگ های بعد خندق و غیره نمونه های بارزی از فداکاری ها و شجاعت این مرد بزرگ. ولی یک باره می بینیم که 25 سال سکوت می کنند، در آرامش به سر می برند. این آرامش و سکوت دلیل ترس و وحشت او نیست، شرایط زمان ایجاد کرده که مدت 25 سال را در سکوت با صبر و تحمل به سر آورد. و باز می‌بینید که در سنین پیری هنگامی که به خلافت می‌رسد باز همان قدرت و همان شجاعت از او به ظهور می‌رسد. او تفاوتی نداشت. همان علی که در روزهای اول در معرکه‌های بدر و احد خودنمایی می‌کردند و در نبرد سفین و جمل و غیره همان شجاعت و همان خصوصیات از این مرد بزرگ به ظهور می‌رسد. حضرت امام حسن نیز این چنین است که شرایط او و زمان او و مشکلات مسلمین در آن روزگار ایجاب نمی‌کرد که وارد نبرد شود و با معاویه بجنگد. حتی در باره امام حسن شما می دانید که او پرچمدار حضرت علی علیه السلام بود. در نبرد جمل، در صفین، در نقاط دیگر در قلب سپاه می ایستاد و پرچم حضرت علی علیه السلام را رهبری می کرد. از نظر رزمی و جنگاوری و شجاعت چیزی از دیگران کم نداشت، ولی شرایط او ایجاب می کرد که صبر و سکوت را تحمل کنند. حضرت امام حسین علیه السلام در زمان امام حسن حضور داشت ولی باز بر اثر همان شرایط مجبور بود که سکوت کند و با معاویه نجنگد. ولی زمان او در زمان یزید اقتضا می‌کرد که قیام بفرماید و شهادت را بر خود بپذیرد. میبینیم امام زین العابدین که بیمار بودن او فقط در یک زمان معین و کوتاه در روزهای عاشورا آن هم به حسب یک مصلحت الهی به وجود پیوستند که زنده بماند و نسل امامت را ادامه بدهد. ولی اون مردی بود قوی و توانا، با پای پیاده از مدینه به مکه میرفت و حج میگذاشت و از نظر قدرت جسمانی از کسی چیزی کم نداشت. و میبینیم که این مرد بزرگ روزگار خویش را یا مبارزات زمان خود را به صورت دعا عملی میسازد. دعاهای او دارای مقامین خاص و این باز هم دلیل بر ضعف و ناتوانی او نیست. زمان او آنچنان است که اقتضای چنین روشی را از او کرده است. یعنی اگر حضرت علی هم به جای او می بود این چنین رفتار میکرد. و باز میبینیم که بزرگترین رهبر و علمه ما در علم و مکتب سازی حضرت امام جعفر صادق است، به حدی که مکتب تشیع ما را به نام او معروف کرده و در زمان او زمان علم است، زمان دانش است، زمان هارون رشید و یک مقدار آرامش و قدرت در کشورهای اسلامی و ورود فلسفه های گوناگون در بین مسلمین، به خصوص وجود افکار فلاسفه یونانی و مکتب های مختلفه فلسفه از اشعری و جبری و غیره و غیره، در آن روزگار شیوع کافی داشت و به خصوص در مکتب خلیفه در حضور خلیفه و دیگران بحث ها و جدل های فلسفی بسیار به وقوع می پیوست. و بر اثر ورود مکتب های مختلفه گوناگون مادیون یعنی طرفداران مکتب مادی گسترش زیادی پیدا کرده بودند که در آن روز آنها را زنادقه می گفتند و به شدت در زمان خود تبلیغ می نمودند. و بنابراین شرایط او ایجاد می کرد که بر فکر و مکتب و تفکر و ایدئولوژی فکر خاصی داشته بود و حوزه علمی او هزارها بین 4000 تا 6000 شاگرد داشت و شاگردانش از بزرگترین دانشمندان زمان خود به شمار می‌رفتند. جابر بن حیان یکی از این دانشمندان بزرگی است که در شیمی پدر شیمی عالم نامیده می‌شود و یکی از شاگردان امام جعفر صادق است که در محضر او حاضر می‌شد و از او کرامت ها و اندیشه ها و تفکرات زیادی به جای مانده است. میبینید در مکتب امام جعفر صادق چنین بزرگانی حضور داشتند و یک چنین مکتب فکری و اخلاقی بزرگی در آن زمان از این امام بزرگ ما به ظهور رسیده است که بیشتر کتب فکری و حتی بزرگترین مکتب های فکری بعد از او به وجود آمدند. در میان مکتب‌های مختلف شافعی حنبلی و غیره مکتب صادق ما در اون روز تکوین پیدا کرده است. بنابراین دلیل بر این نیست که امام جعفر صادق علمش از امام حسین بیشتر است. زمان او ایجاب می‌کرد که تمام وقت خود را و حمل خود را و غم خود را برای علم و ایدئولوژی به کار می‌برد. و باز می‌بینیم که در همین مکتب امام مهدی عجل الله تعالی فرجه غیبت می‌فرماید. باز این فلسفه تشیع است. زمان او و شرایط او ایجاب می‌کند که این امام چنین کند. این خواسته خدا و اون همه وجودش تسلیم امر خدایی، اختلافی بین او و دیگر ائمه به شما نمی رود. می خواهم این نکته را بر این مقدمه بیفزایم که در مکتب تشیع ما مقام ولایت از دیدگاه فلسفی تشیع مقام خاصی. تشیع معتبر است که در این جهان بدون وجود یک رابطه روحی و معنوی و ارشادی از طرف خدای بزرگ با انسان محال است. اگر خدای بزرگ این انسان را خلق کرده است باید برای او مرشدی راهنمایی و یک رابطه روحی که معصوم باشد همیشه در جهان بگذارد. محال است که خدای بزرگ این انسان را در خلا رها کند. این انسان مانند جسمی و این روح یعنی رابطه با خدا روح اوست. اگر این روح از او گرفته شود این جسم می میرد، این جسم مرده است، نابود می شود، از بین می رود. و بنابراین این حجت خدا یعنی این رابطه بین خدا و انسان همیشه باید وجود داشته باشد. و همین رابطه که در زمان ائمه مختلف به صور گوناگون تظاهر می کند و در آن زمان که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه مجبور به غیبت می‌گردد، وجود او در غیبت او همچنان باقی می‌ماند. یعنی وجود او در این دنیا باقی تا روزی که باقی از این دنیا را از عدل و داد پر کند و این رسالت مقدس را در این دنیا پیاده کند. این زیر بنای طب تفکر تشیع است که تمام ائمه یک حقیقتند، یک واقعیتند، ولی در شرایط مختلف و زمانهای مختلف به صور گوناگون تجلی می کنند. یکی به صورت شجاعت، یکی به صورت علم، یکی به صورت دعا و یکی به صورت غیبت. اما همه یک واقعیتند و معصومند و قدرت آنها از خدای عزوجل منشعب میشد. و حضرت علی علیه السلام بزرگترین و زیباترین نمونه این مقام ولایت است. یعنی در زمان عمر او تمام این چیزها را میبینید. شجاعت و فداکاری و جنگاوری او را شاهد بودید، میبینید. علم او را نیز شاهد بودید و میبینید. صبر او را و سکوت او را نیز شاهد بوده. مقام دعای او را نیز شاهد بوده که دعای کمیل نمونه زیبایی از این احساس عرفانی حضرت علی علیه السلام. بنابراین تمام این ادوار زندگی انسان در وجود این مرد بزرگ که مظهر تشیع و رمز انسانیت هست به خوبی هویدا و پیدا. بنابراین اگر ما در باره سید الشهدا در شهادت تکیه می کنیم به هیچ وجه من الوجود مفهوم آن این نیست که حضرت امام حسن علیه السلام از شجاعت و فداکاری چیزی کم داشت، یا امام جعفر صادق فقط اهل مکتب بود و اهل رمز نبود. ما معتقدیم که همه یک حقیقتند، یک واقعیتند و در زمانهای مختلف رسالت آنها به صور گوناگون ظاهر شده است. میخواهم مقدمه دومی ذکر کنم، آن این که از نظر ما مسلمانها کسانی که به خدای بزرگ ایمان دارند و به او معتقدند، زندگی و حیات یک حرکت است. آنجا که سکون و سکوت به میان بیاید مرگ است، عدم است، نابودی. از اول زندگی تا به آخر باید حرکت به سوی تکامل باشد. و در زندگی انسان ها همیشه موانعی در مقابل این انسان وجود دارد که به صورت شرک، کفر، طاغوت، موانع و مشکلات مختلف تظاهر میکنند. و این انسان وظیفه دارد که در این نبرد بزرگ، در این حرکت به سوی خدای بزرگ، این موانع و مشکلات را از جلوی پای خویش بردارد. و زندگی یعنی همین مبارزه، یعنی همین حرکت. اگر این حرکت و این مبارزه را از انسان بگیریم یعنی مرگ است. بسیاری هستند که فکر میکنند مدتی را در حرکت و فعالیت به سر برند و بعد بقیه زندگی خود را در سکوت و سکون و آرامش به خوشی بگذرانند. آنجا که سکون و سکوت و خوشی به پیش می آید، حساب و بدبختی و سقوط حتمی. و اگر جسم انسان، جسد انسان این چنین است، مثلا روح آدمی و نفس آدمی به مراتب حساسیت بیشتری در مقابل حرکت و مبارزه دارند. زندگی انسان ها هنگامی در راه تکامل است که برای مبارزه در راه حق علیه کفر و علیه طاغوت باشد. و اگر روزگاری قرار است که این مبارزه متوقف شود و انسان از حرکت دائمی خویش باز بماند، مسلما به دامان سقوط کشیده می شود، حساب و تباهی او را فرا می گیرد و آن روز روز مرگ و نیستی اوست. بنابراین زندگی از نظر ما یعنی حرکت و مبارزه به سوی خدای بزرگ، و این مبارزه علیه طاغوت ها، علیه کفر، علیه فساد، علیه ظلم، علیه موانعی که سد راه تکامل انسان ها شده. و این مبارزه و حرکت به سه صورت انجام می پذیرد. صورت اول به طریق فکری، ادعای آن را به طریق تبلیغ می گوید، یا ایدئولوژی یا مبارزه سیاسی. یعنی انسان ها با مناقشه و مباحثه و تبلیغ فکر و ایده خود سعی می کنند که طرز تفکر خود را به طرف بقبولانند و مبارزه خود را به پیش ببرند. و شما نیز در دوران مبارزه سالهای سال شاهد این دوران مبارزه بودید، و در زمان نبی اکرم نیز شما شاهد بودید که 15 سال از حیات شریف این مرد بزرگ در راه تبلیغ و فکر و ایدئولوژی و کادر سازی گذاشتند. این یک نوع از مبارزه فکری و ایدئولوژی برای حرکت به سوی خدای بزرگ. نوع دوم از راه مبارزه راه جنگ است، راه جهاد است. روزگاری که فشار زندگی و فشار دشمن آنچنان زیاد می شود که هیچ راه علاج باقی نمی خواهد مگر آنکه دست به قبضه شمشیر ببرید و در مقابل دشمن جبهه‌گیری کنید و بجنگید. و باز ببینیم که حدود 10 سال از زندگی نبی اکرم با این نوع مبارزه علنی و مسلحانه علیه دشمنان اسلام گذشته است. نبردهای بزرگ بدر و خندق و احد و غیره نمونه هایی از این دوره مبارزات مسلحانه است که شخصی اسلحه به دست میگیرد و با دشمن مسلح خود میجنگد و او را نابود میکند. این نوع نیز در مبارزات انسان ها در زندگی مفهوم است، قابل درک است، و همه مردم دنیا در نقاط مختلف با این نوع مبارزه نیز آشنایی کامل دارند. انقلاب هایی که در گوشه و کنار دنیا هر روز صورت میگیرد و عده‌ای مسلحانه علیه نظام های طاغوتی و فاسد خود قیام میکنند نمونه از این نوع مبارزه. و نوع سوم که امام حسین علیه السلام رمز این نوع مبارزه به شمار میرود، نوع شهادت است. نوع دیگری که برای اکثر مردم دنیا ناشناخته است. یعنی روزگار به جایی میرسد که راه اول یعنی راه فکر و تبلیغ و ایدئولوژی مثمر ثمر نیست. آنقدر قلبها را تیرگی و تباهی قرار گرفته است که هیچ فایدهای ندارد که شما بنشینید و با طرف سخن از فکر و خدا و پیغمبر و ایدئولوژی بکنید. از اینها گذشته و در دوران تاریخ نیز از این نمونه ها زیاد میبینید. و شما به یاد بیاورید زمان معاویه را، که با تبلیغات شوم خود آنچنان شستشوی مرزی داده بود که مردم شام تصور نمی کردن که علی علیه السلام نماز بخواند. فکر می کردن که راستی علی استغفر الله کافر است. و هنگامی که حضرت علی علیه السلام در محراب مسجد کوفه ضربت می خورد، مردم شام تعجب می کنند و انگشت تعجب به دندان می گذند که مگر علی نماز می خواند؟ چگونه شده از که علی به مسجد رفته؟ چگونه شده از که در محراب به نماز ایستاده؟ یعنی تبلیغات ابو سفیانی آنچنان بر اجتماع آن روز سیطره داشت که اکثریت مسلمان ها حتی تصور نمی کردن که علی به خدا معتقد باشد و حتی قدم به مسجد بگذارد و نماز بخواند. اینجا که می گویم روش فکر و تبلیغ دیگر فایده ندارد، از این حرف ها گذشته. یا خود حسین علیه السلام در روز عاشورا میبینید به محض برخورد با دشمن اول کاری که میکند به بالای تپه میرود که همه اطرافیان او را ببینند و بعد بر پشت اسب میایستد، با قد بلند خویش میایستد که باز همگان شاهد او باشند و با صدای بلند فریاد میزند. اما چه میگوید؟ اشهد میگوید، میگوید لا اله الا الله. چرا حسین علیه السلام مجبور میشود که اولین کلمه خود را شهادتین القا کند؟ زیرا آنقدر علیه او تبلیغ کرده بودند و شستشوی مغزی داده بودند که اکثریت مسلمان های آن روز فکر نمی کردن که حسین مسلمان باشد، فکر نمی کردن که حسین علیه السلام خدایی را بپرستد، فکر می کردن کافر است، خارجی، علیه اسلام و علیه خدا قیام کرده. چیزهایی که برای ما جزء بدیهیات است، جزء مسلمات است، ما آنها را می دانیم، یعنی مردم آن روزگار نمی دانستند، تصور نمی کردند. بنابراین می بینیم اولین کلمه اش لا اله الا الله و بعد اشهد ان محمد رسول الله. و بعد می بینیم می گوید من پسر علی علیه السلام هستم، من پسر فاطمه زهرا هستم، من نوه پیغمبر شما هستم. چرا می باید چنین چیزهایی را بگوید؟ زیرا تبلیغات دشمن آنقدر قوی بود که بر فکر آنها و قلب آنها و روح آنها سیطره پیدا کرده بود که این فرد یاغی، طاغی، خارجی و علیه اسلام و علیه خدا قیام کردن. چیزهایی که برای ما بدیهیات به شما می رود ولی حقیقت محض و کلمه حسین علیه السلام به خوبی به این حقیقت پی می برد. بنابراین در چنین شرایطی که چنین تبلیغات شومی تمام مغزها و قلبها و روحها را تسخیر کرده، آیا ممکن است که حسین علیه السلام بیاید و در گوشه مسجد بنشیند و بحث ایدئولوژیک با کسی بکند؟ بیاید و بخواهد که نظام اقتصادی یا نظام حکومتی اسلام را در آتش تشریح نماید؟ از اینها گذشته جای این حرف ها نیست. از نظر جنگ که سیستم دوم مبارزه بود نیز در دست او قدرتی نیست که بتواند در مقابل دشمن مسلحانه بجنگد. بنابراین امام حسین راه سومی را انتخاب میکند که راه شهادت است. راه شهادت وسیله است که یک انسان با فدا کردن همه وجود خود اجتماع را می‌لرزاند. هر کسی را که در مقابل او قرار می‌گیرد به لرزه در می‌اندازد، از این خواب سنگینی که زیر تبلیغات شوم دشمن فرو رفته‌اند آنها را بیدار می‌کند، آنها را به خود می‌آورد که لحظه‌ای فکر کنند، لحظه‌ای بیندیشند. و این جز به قدرت شهادت، جز به قدرت خون عملی نیست. راه جنگ یا راه قصد و ایدئولوژی حاضر نیست در چنین شرایطی چنین معجزه‌ای کار کند. یکی از نمونه‌هایی که در انقلاب مقدس ما به وجود آمد و من در تشریح جنگ های مسلحانه برای دوستان خود به این نقطه یاد تکرار کردم، میخواهم برای شما کمی شرح دهم و نمونه بیاورم که این قدرت شهادت را به طور وضوح ببینید که نه فقط در دوران حسین علیه السلام معجزه می‌آفریند، بلکه در هر دوره‌ای و در هر نقطه‌ای از عالم حاضر است که معجزه خلق کند. در انقلاب مقدس ما همچنان که می‌دانید مردمی بدون سلاح، بدون قدرت نظامی در مقابل بزرگترین ارتش‌های دنیا قرار گرفته بودند. ارتش ایران بدون شک از قوی‌ترین ارتش‌های منطقه به شما می‌آید. و شما می‌دانید که مردم ما غیر مسلح بودند. میلیون میلیون با آغوش باز به استقبال شهادت می‌رفتند ولی مسلح نبودند. دست به جنگ‌های مسلحانه نزدند. درست است که سازمان‌های شریکی هم در اینجا و آنجا وجود داشت، ولی این سازمان های شریکی مخالف با انقلاب و مخالف با رهبری انقلاب بودن و شما شاهد هستید و امروز نیز میبینید که اکثر این سازمان ها خطی در خلاف جهت انقلاب و خلاف جهت رهبری انقلاب در پیش گرفتن و بر خلاف ادعای آنها که پیروزی ملت ما در انقلاب پیروزی مسلحانه بود، این صحیح نیست. خود و شهادت قدرتی که هم اکنون در صدد توضیح و تشریح آن هستن، یعنی در یک نبرد کلاسیک شما سعی میکنید که بر جسد دشمن سیطره پیدا کنید، ولی در این نبرد روحانی که برای شما ذکر میکنم شما روح او را به تصرف خود در میآورید و بنابراین جسد او نیست در اختیار شما قرار میگیرد. هنگامی که روحها و قلبها را تصفیه کردید، در آنجا به طور حد و یقین بزرگترین قدرتها در اختیار شما قرار میگیرد. دوستانی از ما که از بهترین رزمندگان بودند و در خارج بهترین جنگ‌های چریکی را تعلیم دیده بودند و در روزهای انقلاب در صحنه‌های نبرد حاضر بودند، ذکر می‌کنند که در همین پادگان‌ها که به تصرف ملت درآمد، هنگامی که این گروه‌های رزمنده می‌خواستند سنگر ببندند، کیسه شنی بگذارند، برای خود محلی برای حفاظت و محلی برای هجوم تهیه کنند، قبل از اینکه کارهای نظامی آنها خاتمه پیدا کند، یک باره می دیدند که سیل جمعیت ترازی شد با فریاد الله اکبر وارد پادگان شد و سربازان در مقابل آنها نجنگیدند و تسلیم شدند قبل از آنکه این مسلحین گلوله‌ای به سوی پادگانها شلیک کرده باشند. پیروزی انقلاب ما پیروزی ایمان و شهادت بود، نه پیروزی جنگ مسلحانه. و شما از بزرگترین متخصصین جنگ های چریکی و جنگ های کلاسیک می توانید بپرسید که این پیروزی با هیچ قانونی در دنیا قابل توجیه نیست. تنها راهی که می توان آن را توجیه کرد قدرت ایمان و شهادت است. که این قدرت هنگامی که با این قدرت در مقابل دشمن قرار می گیرید دشمن منقلب می شود و شما روح او را به تفسیر خیش در می آورید و بنابراین مبارزه شما به صورت یک مبارزه معنوی و روحی جلوه‌گر می شود و بزرگترین معجزه ها به وجود می آید. بنابراین از صورت نبرد و درگیری جسدی و فیزیکی به مبارزه دو روح می انجامد و آنجا که دو روح در مقابل هم قرار می گیرند حتمی که روحی که دارای تقوی، دارای پاکی، دارای ایمان آهنینه، روحی که با خدای عزوجل ارتباط دارد آن روح هست که پیروز می شود. و امام حسین علیه السلام که چنین حربه دست می زد. امام حسین علیه السلام هنگامی که از مدینه حرکت می کند به شهادت خود اعتقاد دارد، زیرا بر اساس تمام معادلات نظامی و سیاسی و فیزیکی مسلم است که نمی تواند در مقابل دشمنی بزرگ که سرتاسر کشورهای اسلامی را به زیر سلطه خیش گرفته است مسلحانه بجنگد و راه تبلیغ نیز بر او گرفته شده است، راه دیگری باقی نمانده است. بنابراین تصمیم میگیرد که به این ایمان و شهادت دست بزند. قدرتی است لایزال که روحها را به تحرک در میاندازد و قلبها را منقبض میکند و انسانها را به سوی خدا منعطف میدارد. و این معجزه بزرگ را از حسین علیه السلام شاهد هستید و شما میبینید که به محض شهادت حسین حتی در لحظاتی که هنوز حیات از وجود او رفت بر نبسته است در کشون دشمن اختلاف میفتد. عده‌ای به طرفداری حسین شروع به انتقاد میکنند، مبارزه شروع میشود، مردم منقلب میشود، در مقابل هم جفتگیری میکنند. در داخل جفتگی آنها حتی بین خود مجرمین و جنایتکاران اختلاف و کشمکش در میگیرد. چند روز بعد حدود 12,000 نفر از هم مردم کوفه در کربلا گرد می آیند، سرهای خود را می تراشند و کفن می پوشند و دور خود می گردند و تصمیم می گیرند که خودکشی کنند، انتحار کنند. که چگونه حسین به منطقه آنها آمده است و به شهادت رسیده و آنها حضور داشتند، وجود داشتند و عملی انجام ندادند، انقدر منقلب می شوند که 12,000 نفر به نام توابی که در تاریخ معروف هم می خواهند خودکشی کنند. که یکی از آنها به پیش می آید و می گوید اکنون که آماده خودکشی هستید از تصمیم بگیریم که این نیروهای خود را سازماندهی کنیم و انتقام حسین و اصحاب حسین را از این مجرمین بگیریم. و پایه قیام آنجا گذاشته می شود و در مدتی کوتاه تمام مجرمین و جنایتکاران را دستگیر می کنند و به جز ابتدای خود می رسانند. یزید و بعد بنی امیه و بعد ظالمین سرنگون می شود. قیام بعد از قیام به وجود می آید. اینها نتیجه چی؟ اینها نتیجه ایمان و قدرت شهادت است. یعنی اگر حسین علیه السلام می خواست متد کلاسیک روز با دشمن درگیری به وجود بیاورد به هیچ وجه من از وجود حاضر نمی شد که اجتماع آن روز را این چنین منقلب کند. و خطر چه بود؟ خطری بزرگ بر رسالت مقدس اسلامی ما. اسلام آمده بود که قیصر و کسرا را براندازد، طاغوت‌ها را به زیر بکشد، حکومت‌های ظلم و فساد را سرنگون کند، مستضعفین را بر مستکبرین عالم غلبه دهد، عدل و عدالت را بر مجتمع مسیطر کند. اما می‌بینیم معاویه می‌آید، یزید می‌آید، بنی امیه می‌آید و به نام اسلام و بر منبر نبی اکرم تکه می‌زنند و همان دوران طاغوتی کسرا و قیصر را تجدید می‌کنند. اما اگر ظلم‌ها و جنایت‌های قیصر و کسرا به دست آنها انجام بشود، اشکالی ندارد، گناه را بر پای آنها می‌نویسند. اما هنگامی که این جنایت‌ها به نام اسلام و زیر پرچم مقدس رسالت انجام می‌پذیرد، بزرگترین فاجعه‌ها به وجود می‌آید و تاریخ می‌رود که این نوع حکومت‌های ظلم و فساد را به نام اسلام ثبت کند. و اگر چنین میشد، امروز ما اسلام را نمیشناختیم. اسلام ما خدا را ناکرده اسلام یزیدها میشد. خبر نداشتیم که رسالت مقدس ما چنین حکومتهای ظلم و فساد را نمیپذیرد، تسلیم آنها میشد. بنابراین حسین است که با شهادت خود و با خون خود و با رسالت انقلابی خود اجتماع را به لرزه در می اندازد. کسانی را که در زیر خواب سنگین این توطئه ها خاموش شده اند، همه را بیدار می کند و سبب می شود که این رسالت مقدس زنده بماند و نمیرد. بنابراین ارزش و اهمیت شهادت اینجا ظاهر می شود که اگر امام حسین میخواست با متد فلسفی و فکری با دشمن خود روبرو شود، نمیتوانست کاری از پیش ببرد و این انقلاب هایی را که در تاریخ به وجود آورده و این روشنگری هایی را که او مسبب آن شده که امروز به انقلاب ما و به پیروزی ما میرسد، در غیر شهادت او ساخته نبود. اما شهادت چه مفهومی دارد؟ شهادت زمانی که یک انسان همه وجود خود را، قلب خود را، روح خود را، شهرت خود را، همه چیز خود را فدای خدا می‌کند. شهادت آن حالتی که شخصی با همه وجود خود، اعماق قلب خود، با همه هستی خود به سوی خدا می رود و هر چه دارد در طبق اخلاص می گذارد و تقدیم خدا می کند و در معادلات روزمره زندگی، معادلاتی که در ارتش ها جریان دارد یا معادلاتی که بین روس و آمریکا یا کشورهای دیگر آنها را محاسبه می کنند، انسانهایی که در مورد این محاسبه ها قرار می گیرند انسانهای عادی هستند و انسانهای عادی نیز بر اساس حفظات خواسته ها و مصالح مادی خود را در نظر می گیرند. در حال حاضر آمریکا و روسیه شوروی و بیشتر کشورهای پیشرفته اروپا دارای محققین و روانشناسان بزرگی هستند که تمام خصوصیات مردم این ملت‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهند و نتیجه مطالعات خود را داخل ماشین‌های حساب یا کامپیوتر می‌کنند و هنگامی که میخواهند تصمیم بگیرند، تمام این محاسبات در این ماشین های حساب
در اختیار آنها قرار می گیرد و تصمیم به حمله می گیرد، تصمیم به دفاع یا عقب نشینی می گیرد. اگر قدرت ها با در دست داشتن این اصطلاحات احساسات مردم، عواطف مردم، قدرت جنگاوری مردم و همه چیز را محاسبه می کنند و در داخل کامپیوترها قرار می دهند و لحظه صرف را برای حمله پیش بینی می کنند. و می بینیم که در همه جنگ ها نیست پیروز می شوند الا در نبردهایی که یک معجزه دیگر به نام شهادت مداخله می کنند. اینجا که تمام کامپیوترهای آنها و ارهای زیرا مسئله ایمان و شهادت چیزی که در کامپیوتر قابل پیشبینی نیست. آنها نمی توانند این عوامل را تحت هیچ پارامتری وارد کامپیوتر کنند، زیرا کامپیوتر بر اساس حب ذات عمل می کند. کامپیوتر می فهمد که این انسان می خواهد زنده بماند، این انسان منافع و مسائل خود را می طلبد. این اساس کامپیوتر است، این اساس طرز تفکر مادی قرب است. اما شهید کسی است که می آید و می گوید من می خواهم که از جان خود در گذرم، من می خواهم که حب ذات را زیر پا بگذارم، من آمدم که حیات و هستی خود را فدا کنم. بنابراین عملی که یک شهید انجام می دهد حد در حد در خلاف جهت کامپیوترها و محاسباتی که ارهای الکترونی انجام دادند. در قضیه فلسطین نیز شاهد هستید، تنها در یک جا، تنها در یک لحظه فلسطینیان قادرند که پیش ببرند و آنجا جایی که از جان گذشتگان فلسطینی برای انتحار می دانند که شهید می شود. مرزهای لبنان یا سوریه را قطع می کنند و وارد سرزمین اسرائیل می شوند و آنقدر می جنگند تا به شهادت برسند. آنها می دانند که شهید می شود. یعنی هنگامی که این مرز به راه می افتد به نیت شهادت حرکت می کند. هنگامی که به نیت شهادت حرکت می کند قادر است که بر هر مانعی غلبه کند، هر دشمنی را به زیر سلطه بگیرد، اراده خود را بر بزرگترین دولت ها تحمیل کند، حتی جبر تاریخ را به زیر سلطه خیش برآورد، قوانین را عوض کند، روابط را در هم بریزد، تمام ماشین های کامپیوتر را از کار بیاندازد. زیرا این انسان هنگامی که تصمیم گرفت که شهید بشود، هنگامی که حب ذات خود را به زیر پا گذاشت، هنگامی که منافع و مصالح مادی خود را فراموش کرد، هیچ کسی در عالم قادر نیست که او را به اسارت درآورد. چه در کامپیوتر، چه در اردوگاه‌ها، چه با هر قانون و رابطه دیگری قادر نیست که او را عبید و برده خود کند، بلکه این انسان انسانی می شود که اراده خود را بر فرق فرقدان سیطره می بخشد و بر عالم حکومت می کند. به قول یکی از فلاسفه بزرگ فرانسه، این انسان اراده او بر همه چیز برتر است، تا آنجا که زنده است ارادت برتر است و آنجا که به شهادت می رسد دیگر وجود ندارد که تصمیم دشمن شده باشد. یعنی دشمن فقط بر جسد او سیطره پیدا می کند، نه بر روح او، نه بر اراده او. بنابراین انسانی می شود آزاد از همه قیود، از همه کامپیوترها، و بنابراین هیچ علمی، هیچ ارتشی، هیچ قدرتی، هیچ امپراتوری قادر نیست که چنین شخصی را که آماده شهادت شده است به زیر سلطه خود درآورد. انسانی آزاد با قدرتی که به ابدیت و ازلیت خدا متصل شده. این رمز شهادت است و انقلاب ما به علت همین شهادت به پیروزی رسید. حسین علیه السلام نیز رمز این قدرت است، مظهر این شهادت است، کسی است که در مکتب تشیع ما این راه صوف را برای این مکتب مقدس باز کرده است. و تصور کنید شخصیتی را که چنین تحول بزرگ تاریخ مدیون اوست. همه وجود ما، همه انقلاب ها، همه تحرک ها، همه تکامل ها زاده این شخصیت بزرگ عالم به شمار می آید. من از خدای بزرگ می طلبم که به همه ما این عرفان را، این معرفت را اعطا کند که شخصیت عالی حسین و این رمز شهادت را درک کنیم. از خدای بزرگ می طلبم که به همه ما فرصت دهد که در راه مکتب حسین برای پاسداری از انقلاب مقدس اسلامی خود تا آخرین قطره خون خود فداکاری کنید. از خدای بزرگ می طلبم که دشمنان این ملت و این انقلاب و همه توطئه‌گران داخلی و خارجی را رسوا گردانم. از خدای بزرگ می طلبم که امپریالیسم و سرمایه‌داران بزرگ و صهیونیسم و جباران روزگار را نابود سازد. و بالاخره از خدای بزرگ می طلبم که به امام امت ما سلامتی و طول عمر عطا فرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.